الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحثمون در باب زرارت ابن اعین بود و اندیشه های کلامی ایشون. یه بحث باقی مونده بود، این بحث رو هم مطرح کنیم و وارد مؤمن طاق بشیم. از اون جهت که ما معمولا در حوزه ها با اصطلاحات و معارف کلامی در قرون نخستین آشنا نیستیم، مجبوریم که پاره ای از مفاهیم و مبانی این دوره رو در همین شخصیت نخستین مطرح بکنیم تا بعداً در باب سایر شخصیت ها ازش استفاده کنیم. خیلی بحث هایی که الان اینجا مطرح میکنیم در واقع پایه است برای اینکه بعداً شخصیت هایی که در آینده بهش خواهیم پرداخت رو به سرعت فقط دیدگاه هاشون رو مطرح کنیم و مقایسه کنیم با شخصیت های مورد نظرمون در این دوره. گفتیم که یکی از بحث هایی که در باب زراره مطرح است و البته از بین مورخان و مقالات نویسان تنها شهرستانی در ملل و نهل به صراحت این رو به زراره نسبت داده، مسئله معرفت ضروری است. اینکه معرفت ضروری است یا به یه تعبیری فطری است یه نکته است. نکته دوم این که ائمه علیهم السلام هم علمشون علم ضروری و فطری است. این دو نکته رو قبلا تو فهرست گفتیم شهرستانی مطرح کرده. این عبارت رو من اینجا میخونم بار دیگه، برمیگردیم به مصادر اصلیمون ببینیم این دیدگاه از کجا آمده، آیا اساسا این انتساب درسته یا درست نیست. اگر درسته این اصطلاحات به چه معنا و مفهومه. ما تقریبا از قرن چهارم به این سو دیگه این تنوع دیدگاهی در تاریخ فکر شیعه از بین رفت و یک نگاه خاص در کلام ما حاکم شد. به یک معنا میشه گفت ما از این جهت می توانیم بگیم دوره نخست کلام ما که دوره حضور بود انگاره ای کاملا متفاوت با دوره دوم که از عصر غیبت آغاز شد داره و این یکی از امتیازات کلام دوران حضور شیعه است. یه مقداری به نظرم رسید بحث رو اینجا باز کنیم، چون خیلی بحث غریب و ناآشناییست برای ماها و کسانی که در عرصه کلام و فلسفه حوزه کار میکنند. شهرستانی تعبیرش این است که و حکی عن زراریه و بدون صدقت فرمان و حکی عن زراریه ان المعرفت ضروریتون و انهو لا یسع جهل الائمه. عبارت کنار هم ببینیم، یکی این که معرفت ضروری است، دوم این است که جهل نسبت به ائمه، عدم معرفت نسبت به امام، امام معصوم جایز نیست. حالا این لایسه رو روش گفتگو میکنه، آیا منظور جواز اعتباری است در اقوال متکلمان ما در اون دوره یا بحث جواز تکوینی است؟ به تعبیری لا یسع جهل الائمه به معنای عدم امکان جهل هست. نمی شود که کسی نسبت به ائمه جهل نداشته باشه. اینه. یا مسئله اعتباری و تشریعی است، یعنی جایز نیست کسی امام رو نشناسه. این نکته خیلی مهم و اساسی است. بعد از این دو عبارت که کنار هم میانه باید بحث کنیم این دو تا اصلا چه ارتباطی رو هم داره، ان المعرفه ضروریتون و انه لا یسع جهل الائمه. این دو تا یکی در بحث معرفت شناختی است، معرفت شناسی است، یکی در بحث امامت. این دو تا چه نسبتی با هم دیگه دارند؟ ایشون میفهمن فان معارفهم کلها بر این دو تا گویا تفریع میکنه. یه نکته سومی میگه، فان معارفهم کلها فطریت و ضروریه، تمام معارف اهل بیت و امام و ائمه اینها فطری و ضروری است. و کل ما یعرفه غیرهم بالنظر فهو عندهم اولی و ضروری. اینو توضیح میده. یعنی چی معارف اونها تمام فطری ضروری است؟ میگه هرچه دیگران از طریق تفکر و استدلال و نظر به دست میارند اکتسابی هست برای اونها، برای ائمه اولی و ضروری است. یعنی اونها در معرفتشون نیازمند اکتساب نیستند. و فطریاتهم لا یدرکها غیرهم، همه علوم اینا فطری است به ضروره میدانند و دیگران به علوم ضروری اونها آگاه نیستند. یعنی علمم اختصاصی است. پس علم ائمه علم ضروری است، اکتسابی نیست. این علم هم در اختیار دیگران نیست، یعنی از مجاری خاصی این علم ضروری برای اونها حاصل میشه. دیگران توان دستیابی به ضروریات اونها رو ندارن. این حالا صدر و ذیل عبارت رو فعلا جمع کنیم تا برسیم به داخلش. پس اولا ان المعرفه ضروریته، مثلا معرفت ضروریه. آخرش میفرماد میگه ضروریاتی که برای ائمه هست برای دیگران ضروری نیست. دیگران به ضروریات ائمه دسترسی، به امام دسترسی ندارند. خب ظاهرش عبارت خیلی جمع و جور نیست. حالا یکی یکی اینها رو ما باید یه مقدار توضیح بدیم که منظور چیز. هر کدام از اینا برمیاد به یه نکته کلیدی در کلام نخستین ما. مسئله اولین است که ان المعرفت ضروریت. خب این رو یه مقدار بحث کنیم ببینیم اولا منظور چیست، چه انظاری در این باب در قرن دوم و سوم در کلام مطرح بود، بعد بگیریم آیا این نسبت اصلا به زراره درست یا درست نیست. معرفت ضروری در مقابل معرفت اکتسابی است یا نظری. ولی وقتی گفته میشه ضروری یا نظری، نباید ما مستقیما بیام سراغ اصطلاح منطقی. ما از قرن چهارم به بعد اصطلاح منطق ارسطویی در باب ضروری و نظری وارد کلام ما شد که منظور از اکتساب روشنه، یا نیازمند مقدمات برای تحصیل اون هست. ضروری رو ما بیشتر برگردونیم به اون ضروریات منطقی. اما ضروری وقتی در دوران نخستین گفته میشد اهم از این بود. مثلا علم شهودی از دیدگاه متکلمان دوران نخستین یه علم ضروری بود. اونو نمیگفتن شهودی، میگفتن ضروریه، یعنی زیر عنوان ضروری میاد. معرفت فطری یا معرفت پیشینی که انسان قبل از عالم دنیا داره و در این دنیا نیازمند به اکتساب مجدد نداره، این رو جز معرفت ضروری میدانستن. خب ما میدونیم حداقل این دوتا عنوان در منطق ارسطویی جز ضروریات نبود. در منطق ارسطویی یک اولی داریم به عنوان حالا ضروری و بدیهی به این معنا، یکی فطری داریم که باز با این فطری تفاوت میکرد. میگفتیم گزارای قضا یا قیاساتها معها بود، یعنی یک گزارهی که در درون خودش یه حد وسط وجود داره. من میگم 20 ضربه در مثلا 25 ضربه در 32. خب کسی که به ریاضیات انس داره سریع جواب رو میده. اینو گفتیم فطری. فطری یعنی حد وسطش نزد من حاضره. فطری در این معنایی که در قرن دوم و سوم بود، یعنی معرفتی که پیشاپیش قبل از این عالم، یا بگیم همراه با تولد انسان، همراه با تکوین انسان، در انسان پیدا میشه. نیازمند به اکتساب و تلاش نیست. این رو خواستم عرض کنم که ببینید ضروری و اکتسابی میشه گفت تقریبا همین اصطلاح منطقی است، اما تو مفهوم، اما تو مصداق خیلی تفاوت میکنه. شمول ضروری در اصطلاح قدما خیلی بیشتر بود، امور زیادی رو میگه. این نزاع از قرن دوم در کلام شیعه، در درون بین متکلمان شیعه و در بین اهل سنت، بین اهل حدیث و معتزله پیدا شد که آیا معرفت به صورت کلی، البته تأکید روی معرفت‌های بنیادین اعتقادی بود، منظور این اکتساب در باب معرفت‌های حسی و اینا اول نبود یا حساسیت روی اینا نبود، بعدن کشته شد روی معرفت‌های حسی هم آمد. بحث اصلی این بود که آیا معرفت به صورت کلی، به خصوص معرفت هایی که ما در دین و در اعتقادات باید سر و کار داریم، مثل معرفت الله، معرفت اسماء و صفات، شناخت امام، شناخت نبی، آیا اینها از سنخ معرفت های اکتسابی یا معرفت ضروری؟ در بین اهل سنت، اهل حدیث قائل به معرفت اضطراری بودند. حالا گاهی اوقات به ضروری اضطراری هم میگفتن، حالا کم کم ادبیات بس روشن شد، معرفت ضروری یا معرفت اضطراری یا معرفت فطری را علل بدل به کار میرفت. اهل حدیث اعتقاد داشتن، هنوز اشاعره به کار نبود، اعتقاد داشتن که معرفت اساسش اضطراری است، مخصوصا در حوزه عقاید دینی. یعنی ما پیشا پیش، ما انسان ها نسبت به یک معرفت آشنایی داریم یا برامون تو این عالم حاصل می شود، نیازمند به اکتساب نیست. من گاهی اوقات اینجا نشستم الان نسبت به خیلی از امور، اگر شما من خبری بدید من علم پیدا می کنم، شما خبر ندید تا آخر عمرم اینجا بشینم علم پیدا نمی کنم. اهل حدیث نسبت به عوالم گذشته و مسئله معرفت فطری بحث داشتن، روایاتی از پیامبر اکرم نقل می‌کردند، مسئله عالم زر رو اجمالاً می‌پذیرفتند و وجود معرفتی پیش از این عالم رو. این در مصادر کنونیه یا مصادر باقی مانده که از قرن دوم سوم اهل حدیث وجود داره، این روایات در اونجا ثبت. مثلا این کل مولود یولد علی الفطره، این رو اهل سنت نقل کردن، ما هم از طریق ائمه داریم، اونا هم مستقیما از طریق رسول الله صلوات الله علیه و آله دارن. در مقابل معتزله معتقد بودن که نه، ما هر معرفتی ما انسان ها به دست میاریم به نوعی حاصل تلاش نظری ماست، ما از طریق تفکر و اندیشه و تجربه به معرفت دست پیدا میکنیم، هیچ معرفتی در ما ضروری نیست. لازمه این دو سخن، حالا این البته تو دوره بعد این بحث خیلی جدی شد و روش بحث خواهیم کرد، لازمه این دو سخن یک قاعده کلی بود، یک اصل کلی که آیا نظر در حوزه دین واجب است یا واجب نیست. یعنی آیا میتوانیم بگیم اول تکلیف، حالا یا اول تکلیف یا غیر اول تکلیف، فعلا بحثی نیست، آیا انسان مکلف است تا اعتقادات رو کسب کنه، به دست بیاره؟ حرفو میتونیم بزنیم یا نه؟ معتزله میگفتن بله، چون ما معرفتمون در گرو نظر و اکتسابه، پس انسان در اولین قدم مکلف است که اندیشه کنه، دنبال معرفت بره. تا شما معرفت نداشته باشید که دین ندادید. معرفت هم منوط به چیه؟ نظر و تأمل و تفکره، پس تفکر واجبه. پس یجب علی الناس المعرفه، یعنی تحصیل المعرفه. در مقابل اهل حدیث چی میگفتن؟ معتقد اینطور نیست، طبق ادله مبانی قرآنی روایی یا گاه استناد به واقعیات مشهود، ماها در گرو نظر و برهان و استدلال و کسب نیستیم.
معرفت برای ما حاصل میشه. اون گروه اول قائل به معرفت اکتسابی بودن، معتزلی ها، اهل حدیث قائل معرفت اضطراری بودند. شیعه هم از آغاز این نزاع درش مطرح بود. یعنی هرچی ما در عمق تاریخ کلامون میریم، همپای معتزله و اهل حدیث بلکه مقدم بر اونها. مثلا طرح مسئله علم ضروری و علم اکتسابی به نظر ما مقدم بر تمام این طوائف به صورت کلامیش در بین شیعه رخ داد. البته این تعاملات با معتزله، تعاملات با اهل حدیث هم مؤثر بود. متکلمان شیعه نه تنها این دیدگاه رو به تبع، حال خواهیم دید، به تبع طرح عمومی اهل بیت آوردند و روش بحث کردند، بلکه به تدریج به یک نظریه ها و تئوری های کلامی دست پیدا کردند. در درونشون یه اختلاف نظر رخ داد. در تبیین اینها هم تلاش های متنوعی به وجود آمد. بخوایم به صورت کلی بگیم، خیلی کلی و سربسته، باید بگیم اندیشه متکلمان شیعه در دوران حضور اعتقاد معرفت اضطراری است. یعنی به عبارت دیگه برای متکلمان، این ثابت خواهیم کرد، این رو خواهیم دید، برای متکلمان شیعه در دوران حضور در میان دو گزینه معرفت اضطراری و معرفت اکتسابی، معرفت اضطراری معتقد بود. حالا در اینکه این معرفت اضطراری دقیقاً چیست، چگونه باید اینو فهمید، یعنی اینو مسلم می‌گرفتن، حالا بحث می‌گردند این معرفت چگونه حاصل میشه؟ آیا شرطش استدلال هست؟ شرطش نیست؟ تکلیفی داریم؟ نداریم؟ این اختلافات. اما کسی رو نداریم که به صورت کلی از بین متکلمان بزرگ شیعه انکار کنه مسئله معرفت ضروری و اضطراری. در مقابل از قرن چهارم به این سو، از زمانی که نوبختیان، که حال بنابر تقسیم بندی ما شد دوره سوم از مرحله نخست کلام شیعه، از زمان نوبختیان به این سو اندیشه کلامی شیعه در این بحث معرفت شناختی یک محور عوض کرد. نوبختیان قائل شدند که معرفت اساساً اکتسابی است، معرفت اضطراری مطلقا رد کردند. مدرسه کلامی بغداد ما هم بر اساس همین مبنا شکل گرفت. نوبختیان، بعد شیخ مفید، در خصوص شیخ مفید یه بحثی داریم خواهیم گفت، سید مرتضی، دیگه مدار شیعه در خط مصطلح کلامی خودش از بحث معرفت اضطراری غمزه عین کرد، قائل معرفت اکتسابی شد. این از که قائل به وجوب نظره، چون تمام کتاب‌های کلامی ما از قرن چهارم به این سو اولین بحثشون اول الواجبه، وجوب نظره. این خط مقابل خط قمه، مدرسه قم در مقابل مدرسه بغداد بر این اعتقاد معرفت اضطراری باقی موند. یعنی شیخ صدوق، شیخ خلینی، بزرگان بغداد قم و به تبع توی ری کسان مانده قطب راوندی، فرزند ایشون، توی هله سید ابن طاووس، ابن طاووسی ها، ابن عبی برام، بعد شهید ثانی، بعد فیض کاشانی در یک دید. این خط دوم که اینا قائل معرفت اضطراری بوده. اصلا اندیشه شیعه از قرن چهارم به بعد کلام دو جناحی شد. جناح قائلین معرفت اکتسابی، جناح قائلین معرفت اضطراری. این از باب عرض کردم که این اختلاف یک اختلاف حاسم بود و هنوزم مونده. و هنوزم ما در اندیشه خودمون این دو تا گرایش رو داریم. خب حالا همون من عرض کردم مرحوم مفید یک کیسیست مستقل باید بررسی کن. مرحوم مفید از کسانی است که به صراحت این مدعای بنده را اظهار میکنه که به نوعی حضور معرفت، به نوعی عرض میکنم باید بحث کنیم، حضور اندیشه معرفت اضطراری رو در بین متکلمان شیعه تا زمان خودش تایید میکنه، تا زمان خودش. اما خود ایشون پروژش در پیشبرد کلام شیعه آیا مبتنی بر اون اجماعی است که نقل میکنه یا خود ایشون بر مسلک نوبختیان مشکلی بحثای بعدی اون. نظام معرفتی که مفید ارائه داد نظام بر پای معرفت اضطراری نبود، ولی خود ایشون نقل میکنه تا زمان من اجماع متکلمان شیعه بر اون مسئله است. حالا نمیخوام بگم اون دقیقا معرفت اضطراری، باید بحث کن. این شیخ مفید ما یه حلقه واسط میدونیم، اینو من فقط یه افق گفتم، بحث ما نیست. خواستم بگم این مسئله یه قضیتون فی واقعه نیست که الان شهرستانی به زراره نسبت داده. توی مؤمن تا خواهیم رسید، هشام نه حکمی بحث هست، هشام نه سالم هست، هرچی میان جلوتر این بحث هم حادتر و جدیتر میشه. و اساسا این بحث بنیاد معرفت شناختی کلام ما رو میسازه، یعنی اعتقاد به این که معرفت اضطراری هست یا اضطراری نیست یک گزاره و یک اعتقاد نیست، سلب و ایجابش در شاکله کلام شیعه موثر. حالا این اهمیت بحث داشته باشیم، حالا برگردیم ببینیم این بحث اساسا چه بود. در اون نوشته که خدمت شما هست در اون صفحه 123 این از مقالات الاسلامیین اشعری انتخاب کردید. عرض کردم نقل‌های اشعری گذشته از نقص‌هاش نقل‌های قابل اعتنایی است، یعنی نباید از این گذشت. ما به کتاب الفرق بین الفرق بغدادی که میرسیم همینجوری نگاهش میکنیم، نه نقلهاش اعتباری داره نه خیلی روش استفاده میکنیم، اما پایه این نیست. مقالات الاسلامین اشعری رو ما همیشه به عنوان یک سند علمی بهش توجه میکنیم، البته بهش هم نقد وارد میکنیم، مقایسه میکنیم، مطلب رو از توش در میاریم. اما مهمه ایشون در باب همین مسئله معرفت اضطراری و معرفت اکتسابی نزد شیعه 8 فرقه رو یا 8 دیدگاه رو مطرح میکنه. سریع رو مرور میکنیم برای که هم مطلب روشن بشه، ان شاءالله پایه باشه برای شخصیت های بعد. یه فقط ارجاع میدیم مطلب رو سریع عبور کنه. ایشون میگه اختلافت روافض فی نظر و القیاس. این منظور از قیاس نظره، نه قیاس قیاس فقهی، یعنی روش کسب معرفت. چون مسئله اجتهاد رو ایشون بعداً در یک باب دیگری مستقل گفته که آیا شیعه قالب اجتهاد به معنای سنیش هست یا نیست. این نظر و قیاس یعنی ابزارهای کسب معلومات، تفکر. ایشون میگه فلفرقت الاولا منهم. حالا ما در لابلای اینها میخوایم حرفای زراره رو پیداش کنیم و حرفای سایرین رو و مقایسه کنیم. اولین فرقه از شیعه امامیه، این بحث روافض دیگه، امامیه هست، کاری به نه به زیدی داریم نه به اسماعیلی. و هم جمهور هم میگه قاطبه علمای شیعه به این قائلند که چی؟ تاریخ رو در نظر بگیریم، اشعری زمانی که داره می نویسه حدود سال 300 هجری است. عرض کردم حالا می بینیم در همین جا باید متشناسی کنیم، اشعری آخرین اقوالو که نقل می کنه نوبختیان هست. نوبختیان معاصران اشعری هست، هم دوره هستند، یعنی هم ابو محمد هم علی ابن اسماعیل هر دو یه طبق مقدم بر در واقع اشعری هم و در زمانی زندگی میکردن. متوفای اونا 300 310 هستند. اشعری 325 بنابر قول معروف فوت کرده، یه طبق مقدمند یا معاصرند. آخرین متکلمانی که او در نظر داره این متکلمان بغدادی هست. وقتی میگه جمهورهم، حالا میبینیم نوبختی ها جدا میکنه، یعنی غیر نوبختی ها، یعنی متکلمانی که الان ما داریم بحث کنیم، متکلمان از حضور. میگه جمهور اینا قائل به این هستن که چی؟ یزعمون ان المعارفه کلها استرارون، همه معرفت ها استراری هستند، ضروری هستند. و ان الخلق جمیعا مسترون، همه خلق نسبت به معارف استرار در معرفت دارند. حال مسترون حالا تحلیل میکنیم یعنی چی؟ یعنی معرفت براشون حاصل میشه، اختیاری در رسیدن به معرفت ندارد. و ان النظر و القیاس لا یؤدیان الی علم، تفکر ما رو به علم نمیرسه. و ما تعبد الله العباده بهما، خداوند هم تکلیفی به انسان نسبت به نظر و قیاس نکرده. یعنی انسان ها مکلف به تفکر و تأمل و کسب در حوزه معارف نیستند. و الفرقت و ثانیه من هم و هم اصحاب و شیطان تاق. مؤمن تاق چی گفته؟ حالا این مقایسه رو فرما تفاوت ها رو. یزعمون ان المعارفه کلها استرار، پس در معرفت استرار یکی. وقد یجوز ان یمنعها الله سبحانه و بعض الخلق. تفاوت مؤمن تاق با جمهور متکلمانشی در اینه، اونا گفتن ان الخلق جمیعا مسترون، مؤمن تاق میگه نه اینطور نیست، معرفت استراریه، اما گاهی اوقات خدا نمیخواد معرفت رو به یه عده‌ای نمیده، یه عده محروم از معرفتن، ولی اونهایی که معرفت میرسن بنابر نظر مؤمن تاق معرفتشون استراریه. فإذا منعها بعض الخلق و اعطاهم بعضهم کلفهم الاقرار. حالا به بعضی خدا میده این معرفت رو استراری، به بعضی نمیده، اما بنابر نظر مؤمن تاق در تفسیر ایشون خداوند همه رو، چه اونهایی که داده چه اونهایی که نداده، همه اینها رو تکلیف کرده که باید اقرار کنند. معمن اهی یا هم المعرفه، حتی اونهایی که من از معرفتشون کرده تکلیف کرده که شما باید اقرار به این معرفت داشته باشید. حالا این داشته باشیم، این تکه رو رو مؤمن تاق روش بحث میکنم که این استناد قسمت اخیر مؤمن تاق درست یا درست نیست، مدارکی رو تایید میکنه یا نه. نکته تفاوت بین جمهور و ایشون فقط در این شد که خداوند درست معرفت استراری است، اما از بعضی ها من میکنه. قول سوم عینا مانند قول دومه. ایشون گفته بر فرقت و ثانیه من هم و هم اصحاب و ابی مالک الحضرمی. ابو مالک الحضرمی رو تو اون جدول داشتیم، کی بود؟ شاگرد هشام بن حکم بود. ابو مالک الحضرمی اون جدولی که قبلا دادیم خدمتون جزء شاگردان معروف هشام هست. خب اونم عین همین حرف رو زدیم، اصلا عبارت همون عبارته، بس دوتا قول نیست. پس بنابر نظر ایشون ابو مالک الحضرمی با مؤمن تا مشترک هست. قول چهارم اصحاب و هشام ابن حکم قیل ابو مالک، یزعمون ان المعارف کلها استرارون. به تئوری هشام فرق میکنه به ایجاب الخلقه، یعنی خدا هشام آمد این رو تئوری پردازی کرد، گفت چجوری ما معرفت استراری است؟ خدا چجوری معرفت رو در انسانها قرار داده که انسانها نیازمندی به اکتساب نیستند؟ اولیشون گفت بله قبول داریم که استراری است و این در خلقت انسانها قرار داده شده. اما یه نکته اضافه کرد، ما داریم فعلا قول ایشون میخونیم، بعدا اینا رو تحلیل میکنیم. و انها لا تقع الا بعد النظر به استعداد. گفت تمام معارف در ما هست، اما خداوند برای به ظهور رسیدن و فعلیت این معارفی که در درون ما نهفته و در خلقت ما قرار داده یه ابزار گذاشته و استدلاله. استدلال تولید علم نمی کنه. پس در این جهت با قول اول که جمهوره مشترک، گفت قیاس و نظر لا یولدان العلم. هشام میگه همینطور، استدلال علم آفرین نیست، معرفتزا نیست. استدلال در اون مایه های معرفتی موجود در آفرینش ما رو زنده میکنه، بالقوه است بالفعلش میکنه. خیلی نکته مهمی است. بعد با شخصیت هشام که آشنا بشیم میبینیم هشام یک متکلم عقلگرایی است که میخواد اندیشه های اهل بیت و شیعه رو کاملا بهش پروبال بده، تئوری پردازی کنه. مومن تا میگه همش استراریه. و هشام میگه چجوری ممکنه؟ من یه چیزی تا استدلال نباشه اصلا نمیفهمم. این منافات داره با استرار؟ میگه نه منافات نداره، استراریه، اما یه ابزاری میخواد تا این معرفت درون وجود ما، این کمون نفس ما رو بیرون بکشه از طریق استدلال. یعنون به ما لا یقع منها الا بعد النظر و الاستدلال العلم بالله عز و جل. اصحاب هشام بن حکم به این نکته توجه دارن که بحث معرفت رو اووردن روی چی؟ رو معرفت الله. منظورشون از اونهایی که فقط با استدلال ما بهش میرسیم معرفت الله، یعنی اون معارف بنیادینی که بدون اونها دین تمام توجه داشتن. این تئوری رو آوردن، بحث نظر و استدلال رو در خصوص معرفت الله آوردن. حالا در سایر موارد چیست؟ حالا باید بعداً بحث کنیم. تا یه استثناء منظورش این است که مابقی اکتسابی است یا نه مابقی استراری است، نیازمنده به نظر و قیاس نیست. یعنی جای بحثش باید بمونه. والفرقة الخامسة منهم یزعمون ان المعارف. ببینید این قول پنجم قول نوبختیانه، میگه یزعمون ان المعارف لیس کلها استرارا. از اینجا گفتیم خط عوض شد، مثلا معرفت استراری تو شیعه. حسن ابن موسای نوبختی، بزرگ متکلم نوبختیان ما در بغداد، به صراحت گفت، نه ایشون، علی ابن اسماعیل نوبختی هم فرمود، دیگران هم گفتن، گفتن که معارف اصلا استراری نیست. و المعرفت بالله یجوز ان یکون کسبه و یجوز ان تکون استراره. معرفت به خداوند می تواند کسبی باشد و می تواند استراری باشد. و ان کانت کسبن او استرارن فلیس یجوز الامر بها علی وجه من الوجود. ویژگی اندیشه حسن ابن موسی نوبختی که همین مقدارم بعداً در کلام بغداد ما از بین رفت، ایشون گفت اینطور نیست که معارف همش استراری باشه، کسبی هست استراری هم ممکنه باشه. اما نکته مهم اینه که همونهایی هم که حالت کسبی دارن، امر به اونها، تکلیف به اونها درست نیست. کسی نمیتونه بگه واجب است بر شما که برید دنبال معرفت الله، این بی‌معناست. حالا چرا ایشون اینو فرمودند و بعد علمای متکلم ما بعد از ایشون نفرمودند و دچار مشکل شدند؟ ایشون توجه دارن که ما معرفتمون رو، این لیس کلها ضرورین یعنی خرق اجماع، خرق اجماعست در شیعه، یعنی جای معرفت کسبی رو باز کرد، علی رغم اینکه جای معرفت کسبی رو باز کرد، اما لازمه ای که قائلین به معرفت کسبی داشتن مثل معتزله که پشت سرش میگفتن پس تکلیف به معرفت واجبه، ایشون قبول نکرد. پس حسن ابن موسی باز هنوز در میانه راهه، فقط کلیت معرفت اضطراری رو نفی میکنه. اصل معرفت اضطراری هم نفی نمیکنه، حال خواهیم دید در سید مرتضی اصلا نفی شد. اصل معرفت اضطراری یعنی چی؟ اصلا کلام معرفت اضطراری از کلام ما هست شد، اما هنوز ایشون در میانه راه میگه نه، معرفت اضطراری هست اما لزومی نداره همه جا باشه، و بر فرض که معرفت کسبی هم باشه امر بهش جایز نیست، نمیتونیم امر بکنیم. اینو که خیلی مهم نیست، بعدا بحث خواهیم کرد. اگه کسی بگه امر بهش لازمه، به یه دست اندازی میفته که باید پاسخ بده، چون که منتظر افتاده، چون که بعضی از متکلمان ما در شیعه گرفتار شدن، بعد هم دست برداشتن، اصلا این عنوان از کلام حذفش کردن. ایشون از اول توجه به این نکته داره. بله بله، میگه فرقی نمی کنه، چه شما کسبی باشه اون معرفت چه اضطراری، اما امر بهش، امر به کسبش لازم جایز نیست. شما همجور میفهمید از عبارت دیگه چیز دیگر میفهمن آیا خانوما؟ بله همینه. و انکانت کسبن او استرارن، چه اون معرفت، گفتیم هم میتواند کسبی باشه هم میتونه استراری باشه. حالا چه کسبی باشد و چه استراری باشد، اما ما معتزلی نیستیم، اون قول و موضع رو قبول نداریم. امر به معرفت علی وجه من الوجود ممکن نیست. بله؟ این حال بعدن بحث بکنیم. مختصرش این است که یکم دور میشه. چون امر امر مولوی است یا ارشادیه؟ امر امر مولوی باید باشه. شما وقتی هنوز خدا رو نمیشناسید چی امر میکنه؟ یه اولین اشکال میشه. خدا همینه که آیا امر اصلا عقل میتونه الزام بکنه؟ آیا حکم عقل به الزام درست یا درست نیست؟ این حالا بذاریم، این یک پیچی داره که تا قرن پنجم هم شیعه بهش التزام داشت، یا از قرن ششم این بخش بحث وجوب معرفت که با تحت عنوان اول الواجبات مطرح می شد این هست شد. دوستانی که بخواهد نگاه کنن اشکالاتش، مثلا در کتاب الیاقوت از ابراهیم ابن نوبخت اشکالاتش مطرح کرده، دیگران هم گفتن، کتاب های قرن چارم پنجم اشکالات این نکته رو اشاره کردن، چند تا اشکال وجود داره، آیا اشکالات قابل حل هست یا نه. ولی میخوام بگیم اینه، داریم تاریخ کلام رو الان مرور میکنیم، توی حسن ابن موسی نوبختی که یکی از دو متکلم بزرگ نوبختی ماست، این مسئله یک کمی و اجماعه اینجا میشه. والفرقت و سادس من هم یزعمون ان النظر والقیاس یعدیان الالعلم بالله و ان العقل حجتون ازا جاعت رسول فاما قبل مجیئهم فلیس للعقول دلالتون ما لم یکن سنتن بینن. یعنی چی؟ یه همون چیزی که شیخ مفید ادعای اجماع میکنه، میگه اتفقت الامامیه بر این نکته، میگه همه امامی، ایشون به عنوان یه قول نقل میکنه، شیخ مفید میگه اجماع امامیه است. حالا درست اجماع باید بگیریم یا بگیم یک قوله، این در جای خودش بحث خواهیم کرد. این قول چیه؟ بفهمید. چطور؟ بین پنج و شیش؟ خب اصلا پنج ناظر به بحث حکم شرعی نبود. آخه یه نکته خب ببینید، نقطه اشتراک بین قول پنج و شیش تو مسئله عقله، آیا عقل حجت هست یا حجت نیست؟ یعدیان الالعلم یا لا یعدیان الاله. قول پنجم چی میگه؟ قول نوبختی میگه یعدیان الاله، کسی که میگه گاهی اوقات معرفت کسبیه، یعنی عقل میتواند معرفت برسه برخلاف بقیه عقل. خب قول شما همینطور، اونم میگه یزعمون ان النظر به یعدیان الالعین بالله. نهایت این یه نکته ای میگه که در قول نوبختی نیست، و اون نست که یعدیان مشروط به وجود رسالت. اگر وحی الهی باشد عقل رو بیدار کنه، عقل رو هوشیار کنه، به تعبیری اشاره کنه، تعبیر مرحوم مفید نست که ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال، عاقل رو روش استدلال بهش یاد بده، روش استدلال یاد بده، نه تعبد کنه. اگر رسول باشد عقل بیدار میشه، مستقلن چیزی رو میفهمه، استدلال میکنه، یا عدیان این علم. اما اگر رسول نباشه نه. این نکته در قول نوبختی نیست. یعنی به عبارت دیگه تا قول ششم اصلا بحث رابطه میان عقل و وحی نیست. اشکالمون به آیه ابوالحسن اشعری این است که این قول بد جا آوردید. درسته یه تناسب داره، چون نزاع در دو جهت بود، آیا معرفت استراری هست یا نه، یا معرفت اکتسابیه. کسی که میگه معرفت اکتسابی است میگه عقل به معرفت میرسد، از این جهت بله فرما شما درسته. اما اینجا یه نکته تازه است. نکته تازه این است که اگه کسی قائل است که عقل به معرفت میرسه، آیا نیازمند به وحی در این اصابه به واقع دارد یا ندارد؟ این سوال جدیده، این اصلا در اداد این اقوال نیست. این هست که ما در جای خودش اینو مطرح کردیم که برخلاف زعم اشعری که اینو به عنوان یک قول در کنار بقیه میاره، قول مرحوم مفید درسته و اهل البیت ادرا ما فی البیت. مرحوم مفید ایشون میگه اتفاقت الامامیه بر این، امامیه اتفاق دارن که عقل در رسیدن به معدای خودش نیازمنده وحیه، و اگر وحی نباشد عقل حجیتی نداره، حسابی واقع نمی کنه. پس این بحث رو از اینجا بیرون بود. این اتفاق امامیه است، جمهور امامیه رو میگن، نه یه فرقه. این در اداد و اقوال نیست. حالا این رو داشته باشیم، در جای خودش انشالله خواهیم رسید و مناسبت مطرح میکنیم که بین این دو اتفاق آیا میشه جمع کرد یا نه، یا جمهور. یه قول جمهوری که ایشون نقل کردن چیه؟ که بودم کل معرفت استراری و ظاهرش این است که ان النظر و القیاس لا یعدیان الی علم. و یه اتفاق دیگه که بگه نظر قیاس یا عدیان الی علم اما نیازمند به وحی داره. آیا این دوتا اجماع با همدیگه سازگار هست یا نه؟ آیا یک تئوری واحد رو تشکیل میده یا این دوتا تئوریه؟ از نکات بسیار مهمی که باید روش بحث کنیم. ما معتقدیم دوتا هم قابل جمع، و تلاش هشام نهجم هم یکی از تلاش ها برای جمع دوتا دیدگاه. چون میدانیم ما دو تا اصل مهم، من این رو خدمت سردارانم عرض کنم، دو تا نکته مهم و اساسی در مکتب اهل بیت در بحث‌های معرفت بنیادین دینی وجود داره. این دو تا رو کسی مقداری انس بگیره به مدارک اسلامی و شیعی نمیتونه انکار کنه. یک، بحث معرفت ضروری و فطری است، فوق حد تواتر، ریشه قرآنی داره، حالا یه اشاره خواهیم کرد. و یکی بحث حجیت عقله، اینکه عقل حجته، حجت اعلا هم هست، نه فقط حجته، یعنی ما به الحجج کل حججه، یعنی حجیت وحی هم به او برمیگرده. اول ما خلق الله است دیگه، بک و عاقب بک و سیبه، ایاک آمر و ایاک انهاست، همه چیز به عقل برمیگرد. این دوتا چجوری ممکنه؟ که شما از یک طرف قائل معرفت اضطراری و فطری باشید، از طرف دیگه عقل و حجت بدونید. و همه نکته ای که متکلمان ما در اصل حضور داشتن، اینکه این دو فرمایش بنیادی اهل بیت که مبنای قرآنی داره، هر دو ریشه عمیق قرآنی داره، چجوری در یک توری قابل جامعه اختلاف اقبال برای تبیین این دوتا پایه اصلی معرفت شناختی مکتب اهل بیت و مکتب قرآن. این حال فعلا داشته باشیم در ذهن تا به جای خودش میرسیم بیشتر بحث میکنیم. خب اینم قول ششم که گفت فلیس للعقول دلالتون ما لم یکن سنتون بینه. اگه عقل به تنهایی باشد، سنت یعنی وحی الهی نباشد، دلالت در واقع منحصر به فردی نداره، خودش به تنهایی دلالت نداره. فرقه هفتم از دیدگاه ایشون یقولون به تصحیح نظر و القیاس و انهما یؤدیان الی العلم و ان العقول حجة فی التوحید قبل مجیء الرسل و بعد مجیئه. این دیگه کاسه میگه نظر قیاس قبوله، به علم هم میرسه، چه نبی باشد چه نباشه خودش حجته. دوباره ببینید این قول هفتم مقابل قول ششمه. ما متعیم این دوتا قول با اونا قابل جمعه، این نباید در ایداد اونا بود. و فرقه هشتم یزعمون ان العقول لا تدل على شیء قبل مجیء الرسل ولا بعد مجیء و انه لا یعلم شیء من الدین ولا یلزم فرض الا بقول الرسل والائمه. اصلا هیچی از دین جز از طریق تعبد به وحی حاصل نمیشه. و ان الامام هو الحجه بعد الرسول لا حجت علی الخلق غیره. اینا کسانی که ببینید این سه تا قول اخیر مقابل هم قرار گرفت. قول هشتم میگه اصلا عقل هیچ دلالت در حوزه دین نداره، این دیدگاه اهل حدیث افراطی، ایشون به گروهی از شیعه نسبت میده. کسانی که ببینید عقل در حوزه دین راه نداره، عقل من امور عرفی است، من تجربیات، حوزه دین رو باید از وحی گرفت. قول هفتم میگه نه، درست نقطه مقابله، میگه عقل همه چیز دین رو میفهمه، نیازمند وحی نیست. قول ششم میان این دوتاست، میگه عقل حجیت دارد اما نیازمند وحی. این سه قول نظریه های شیعه در رابطه میان عقل و وحی. پنج قول اول نظریه های مختلف در مورد معرفت اضطراری است و معرفت اکتسابی. نقطه مشترک اینا حجیت عقله، شاید دلیلی که ایشون که جا آورده، چون تو همه این آرا به هر حال مسئله حجیت عقل مطرحه. اینکه آیا عقل میتواند کسب کنه یا نه یه نوعی مطرحه، ولی این ترتیب شما درست نمیدانه. در واقع بخوام تقسیم بندی کنیم اینجوری باید بگیم، آیا قائلیم، آیا قائل به این هستیم که عقل حجت هست یا نه، یعنی یعدی الالعلم یا نه. اونایی که معدی به علم هستن حالا دو شق میشن، چقدر نیازمند وحی هست چقدر نیست. در بحث های نهایی تقسیم بندی رو ما می‌ریزیم به هم، عرض می‌کنیم که اصلا مبحث یه چیز دیگری بوده، ولی ظاهر اقوالی که در بین متکلمان شیعه فعلا نقل شده اینجوری قابل دسته‌بندی است. خب بنابر این نگاه ما الان یه تصویر روشن‌تر از عبارت شهرستانی به دست میاریم. ببینید توی اینا هیچ کدام اسم زراره نبود. اگر ما بخوایم فعلا به زراره چیزی رو نسبت بدیم، باید زراره رو جز قول جمهور بیاریم، یعنی رأی نداشته که اون رو از جمهور شیعه جدا کنه. یعنی بگیم منظور شهرستانی این است که زراره قائل است که تمام معارف اضطراری است و ما نظر و قیاس رو در حوزه علم معرفت حداقل معارف بنیادی عرض کنیم معتبر نمیدانیم، نیازی به اون نداره. خب آیا این به زراره قابل استناد هست یا نه؟ من یه نکته رو عرض کنم که از یک جهت این انتصاب به زرار درست، دلیلش چیست؟ نه این معنای این شکلی، مفاد با این دقتش، اصل معرفت اضطراری. اول اینکه قول همه متکلمان شیعه است با اختلافاتی که در درونشون داشت. نکته مهم دیگر این است که زراره در نقل روایات و معارف اهل بیت در این حوزه شخصیت ممتازی است، نه زراره بلکه خاندان زراره. روایتی از زراره است، روایتی از همرانه، روایتی از عبدالله بن بشیر هست، روایتی از عبیدالله فرزند زراره هست. ما یه دسته ای از روایات داریم که عرض کردم فوق حد تواتر هست اگه کسی مراجعه کنه، و اون این است که در زید دو آیه شریفه قرآنی ارائه فرمودند که انسان ها قبل از این عالم به نوعی در معرفت الله و بعضی از مبادی معرفت دینی صاحب علم معرفت شدند و انسان هایی که به دنیا میان با معرفت متولد میشه. اون دعای شریفه یکی آیه فطرت، معروف آیه فطرت هست، فرقم بچه کده دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها تا آخر، و یکی آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الستو بربکم قالوا بلا. زیر این روایات فراوانی از زراره در مصادر نخستین باقی مانده از شیعه وجود داره که نشون میده زراره روی زمینه با حساسیت و عنایت موضوع رو دنبال میکنه. من حالا فقط آدرسش رو به دوستان عرض شود که عرض میکنم، خودشون مراجعه کنن ببینن تصدیق میکنن نکته رو، حالا در کافی، در بسار و درجات، در کتاب های دیگه. و نکته جالب باز پرانتز عرض کنم که کتاب بسائر و درجات سعد بن عبدالله اشعری که اصل کتاب به دست ما نرسیده، از مشایخ با واسطه کلینیست، یعنی استاد استاد کلینیست، کتابی داشته به نام بسائر و درجات غیر از بسائر و درجات صفار، که اون اصلش به ما نرسیده ولی شاگرد شهید اول یعنی حسن ابن سلیمان حلی این کتاب تلخیص کرده، این منتخب در اختیار ماست. خود حسن ابن سلیمان حلی که منتخب بسائر نوشته، بخش عمده از اون کتاب رو روایات عالم زاره، و خود حسن ابن سلیمان زید اینجا که میرسه میگه روایات در باب عالم زر و عوالم پیشین بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی که در اینجا ما آوردیم. بعد خودش یه رساله می نویسه زمینه به این منتخب کرده که الان هست و چاپ شده، که در زید او از مصادر شیعه که البته از همین مصادر شیخ صدوق، از مفیده، از خود کافیز، چیز بوده 80 تا روایت 70 تا روایت خود ایشون در رساله زر میاره. آره، حسن ابن سلیمان حلی شاگرد شهید اوله، خودش تو خط مدرسه کلامیه ملت، و بعد خواهیم دید که اصلا مسئله عالم زر، معرفت اضطراری اینها در این کلام مطرح نبوده، نمیگه قائل نبودن، تر نشده در این نظام کلامی. اما حسن ابن سلیمان علاوه بر روایات سعد ابن عبدالله 70-80 روایت دیگه هم اضافه میکنه. مرحوم علامه امینی در از ذریعه دارد که رساله ایشون داشت در همین روایات عالم زر، ثابت کرده در اون رساله که 40 تا از این روایت ها سند صحیحه، 40 روایت با سند صحیح به رساله علامه امینی آورده. میخوام بگم مسئله خیلی پردامنه و عمق تاریخی داره تو مصادر ما. حالا روایات زراره در این باب رو من از روی مسند زراره، یعنی مسند یک نقصایی داره، بعضی از روایات زراره نداره، ولی از روی آدرس میدم، مسند زراره ابن عین که آقای بشیر محمدی مازندران جمع کردن، چاپ جامعه مدرسین. نمونه رو من عرض میکنم دوستان ببینن. مثلا در صفحه 44 روایت 24 25 26 27 اینا همه روایات زراره است در این باب. در صفحه 48 از اینجا شماره 38 39 40 42 45 باز عالم اصلا روایات عالم زر رکن اساسیش وجود معرفت پیشینی. من عرض کردم وقتی گفته میشه معرفت استراری هست، پایه این بس چه در بین شیعه و حتی در بین اهل حدیث، اهل حدیث هم وقتی میگفتن معرفت استراریه، استناد اصلی اونها به همین آیات قرآن بود و روایات نبوی که در ذیل این آیات که یه معرفتی قبل از این عالم در انسانها وجود داشت. من چند مورد شو بد نیست یه اشاراتی بکنم به این روایت که توی عرشبت که مثلا یه دسته از این روایات تعبیر این است که ان ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر پسر برادر زراره، میگه ان زراره ان ابی عبدالله فی قول الله عز و جل فطرت الله التي فطر الناس عليها قال فطرهم على التوحيد، یعنی معرفت توحید معرفت استراری. دوباره در روایت دیگری از زراره همین بیان رو داره، در روایت دیگری که صفحه 45 از این مسند روایت 27م که این روایت از توحید صدوق آورده شده، ان ابن مسکان ان زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام از امام باقر استحک الله قول الله عز و جل فی کتابهی فطرت الله التي فطر الناس علیها قال فطرهم على التوحید عند المیثاق على معرفته انه ربهم. منظور از معرفت فطرت الله التي فطر الناس علیها، منظور اون فطرت الهی است، آفرینش الهی است بر توحید، هنگامی که اخذ میثاق شد بر معرفت خداوند انه ربهم. قلت و زراره میگه و خاطبوه، آیا این بلا که گفتن مخاطبه کردن با خدا؟ مردم یک مواجهه داشتند. قال فتعت رأسه، تعت رأسه سرش رو تکون داد، گفت بله. ثم قال حضرت فرمودن لولا ذلک لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم. اگر این مخاطبه نبود و اگر اون میثاق نبود، هیچ کس خدای خودش رو، رب خودش رو و راز خودش رو نمیشناخت. معرفت استراری یعنی چی؟ که اساس معرفت کجاست؟ تو اون معرفتی که در فطرت انسان نهفته. اگه اون نبود، اگه مخاطبه نبود، اصلا چنین معرفتی شناخته نمیشد. دوباره در روایت های دیگه از همینطور زراره در این باب هست، در بعضی از روایات داره که بله، بعد از که مقدمه میگه که از زراره، این دوباره روایت از توحید صدوق هست که زراره میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم از همین، از این قول خداوند که حنفاء لله غیر مشرکین به، این حنیفیت یعنی چی؟ حنیفیت تو قرآن یعنی چی؟ حضرت فرمودن هی الفطرت التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این منظور او فطرتی است که آفرینش همه انسان ها بر او، لا تبدیل لخلق الله، آیه شریف است دیگه، این خلقت هم قابل تبدیل نیست. قال فطرهم الله علی المعرفه، بس معرفت دیگه، میگه حضرت فرمودن منظور از فطرهم علی التوحید یعنی معرفت ساخت و آفرینش او بر معرفت توحیدی است. قال زراره، زراره میگه پرسیدم از این قول خداوند و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم تا آخر آیه، حضرت فرمودن اخرج من زهر آدم ذریته الى یوم القیامه فخرجوا کالزهر شاهد اون در اینه فعرفهم و اراهم صنعه، خدا خودش رو به اونها نشون داد و صنع خودش رو به اونها آشکار کرد. ولولا ذالک لم یعرف احد ربه، اگر اون ارائه نبود، اون تعریف نبود، هیچ کس پروردگار خودش رو نمیشناخت. و قال رسول الله، اینجا بود که این دوباره میگیم روایت، اهل سنت به وفوری روایت نقل کردن از پیامبر اکرم، اینجا امام باقر علیه السلام به نقل زراره فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مولود یولد علی الفطره، خود حضرت توضیح یعنی علی المعرفه، یعنی یعنیش خیلی معنا میده از تاریخی ها. حالا اگه شد سر فرصت من عرض خواهم کرد، اهل حدیث همین رو آوردن از روش جبر استفاده کردن، از شقی شقیون فی بطن امه، از سعید سعیدون فی زیل، همین روایات آوردن، گفتن در اونجا علل معرفه یعنی در ذات اونها توحید گذاشته شده، اینا موحدن، دیگران موحد نیستند. حضرت می فرمان معنای این روایت شریف علل معرفه، علل فطره یعنی علل معرفه به ان الله عز و جل خالقه، شناخت اینکه الله خالق اونهاست. فذلک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. از این روایات فراوان در عبارات عرشبت که زراره هست و البته از سایر بزرگان شیعه این بسیعشون فرمودن و جمهور، مثال بارز این رو شما در روایات میتونید ببینید. ما من صحابی از اصحاب ائمه که یک روایت، چند روایت در همین باب از او نقل نشده باشه، یعنی این انتساب، انتساب درستی است، او کلامیش، اینم روایش. این حالا بحثه. بله بله، این روایات معرفت بالله، معرفت بالله، و البته در بعضی از روایات میخونیم معرفت به نبوت پیامبر اکرم، معرفت ولایت اهل بیت هم در بعضی از روایات اضافه شده. حالا این یه بحث، خب حالا این یه بحث خیلی مفصلی در تاریخ کلام بود که کسی به این توجه نکرد. یه بحث دیگری مطرح شد که البته در روایات ما هم جا دارد، که روایاتی داریم که داریم که در شش چیز است که در او هیچ سنی نیست، سن انسانی نیست، یکی از اونها علمه. یعنی چی؟ من اشاره کنم این بحث بحث خیلی پیچیده است. از بین حتی معتزله کسانی در قرن سوم قائل شدند که معرفت اضطراری مهمترین شخصیت اونها جاهزه. جاهز معتزلی یک تئوری داره که برگرفته از همین دیدگاه متکلمان شیعه و دیگرانه. آها، خب واقعا بوده اینطور. ما الان تاریخ داریم میخونیم، ما یه مدل بحث کلامی میکنیم، یه مدل بحث تفسیر و تبیینی میکنیم، الان ما بحثمون تاریخی است. ابوالحسن اشعری رو بخوام بهش اعتماد بکنیم، ایشون جور دیگری میگه، ایشون داره به جمهور شیعه نسبت میده که اینا اصلا معتقدن که نظر و قیاس لا یعدیان الهه. از زراره هم اون چی که ما داریم اینه. حالا یه نکته من از خود فرمایش شما برشور بود، مثلا آخر تو جنبندی بگم اینجا بگم یه نکته بسیار مهم که ما نقد داریم نسبت به این بیان ایشون که فرمایش ایشون بعد چیزی هم مؤمن طاق میگه در اونجا میدونم بیشتر بحث میکنیم، این است که زراره کسیست که قائل به استطاعته، قائل به قدره. همین کسی که قائل به استطاعت یا به قولنا قائل به قدره کسیست که میگه معرفت استراریه. یقینا این تعبیر که بگید معرفت مطلقا اکتسابی نیست پس نظر و قیاس هیچ لازم نیست، مخصوصا حرفی که آخر ایشون زدن گفتیم این لسان لسان اهل حدیث، ما از علمای شیعه در گذشته سراغ نداریم چون کسی رو معرفی نمی کنن. این بیان قطعا به زراره قابل استناد نیست. کسی که قائل به استطاعته قائل است به این که فعل در اختیار ماست، یعنی خداوند به ما وقتی ابزارهای اولیه رو داد من مستطیعم، من هستم که خودم فعلم رو انجام میدم. این نمیتونه کسی باشه که قائل است که معرفت به صورت مطلق استراریه، یعنی الزامیه. این نمیتونه باشه. حالا یکم بریم جلو تا یه عبارت شاید اینا روشن. اینا به هر حال نقطه ابهامه. طرح ما هم در اینجا واقعا طرح نهایی نیست، فقط به نظر شخ میزنیم، یه مقداری این خاک و غبار رو میخوایم از روی این میراث معرفتیمون بیرون بیاریم تا یه عده ای از آقایون و خواهران همت کنن و بیان رو اینا کار کنند. یعنی اینا رو هم کار بدونیم، خلاصه ببینیم اینها به هر حال ریشه حرفای ائمه ما منتقل شده به اصحاب بزرگ ما و این توی تاریخ ما مدفون شده چه که سرابش نرفته. حالا یه کم کم بیان جلو ببینیم شاید یه ابعاد دیگه روشن بشه. خب این یه تعبیر بود که حکی عن زراره شهرستانی داشت ان المعرفه ضروریتون. این فعل جمله معلوم شد معرفت ضروری یعنی چی؟ انتصاب اصل این دیدگاه به زراره هم گفتیم، هم به لحاظ تاریخ، هم به لحاظ حدیث، هم به لحاظ اجماع امامیه در اون دوره بیراه نیست، اما جزئیاتش نیازمند بحثه که زراره دقیقا در معرفت اضطراری چی قائل بود. قول مؤمن طاق رو داشت، قول هشام نکم داشت. موقع او قول آرها ما یه مقداری باز کردیم، تفصیل دادیم، شاید قول زراره هم تا حدودی روشن‌تر بشه. اما دنبال این تعبیر ایشون فرمودن و انه لا یسع جهل الائمه، جایز نیست یا به تعبیر دوممون ممکن نیست کسی نسبت به ائمه جهل داشته باشه. این متفرع کرده بر معرفت ضروری. برای که این روشن بشه در همین صفحاتی که خدمتون داریم در صفحه 121 رو بیارید. اشعری اقوال علما و متکلمان شیعه رو در اصل حضور در این باب ذکر کرده. حالا ببینیم توی اینها عبارت زراره رو میتونیم پیدا کنیم. اختلف الروافض فی الائمه هل یسع جهلهم، آیا جهل اونها جایزه ممکنه؟ و هل الواجب عرفانهم فقط ام الواجب عرفانهم والقیام به شرای علتی جاء به الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. فرع دوم و اختلاف دوم که میخوایم مطرح بکنیم این است که آیا علاوه بر این که معرفت امام لازم است انسان باید تعبد به شرایع هم داشته باشه یا نداشته باشه. ایشون یه قول نقل میکنه، قول درسته، البته مال امامیه نیست، مال غلاته. کسانی که معتقد بودن معرفت امام واجب است و کسی که به معرفت امام برسه دیگه تکلیفی برش نیست، صوم و صلات و فلان اینها واجب نیست، خود معرفت امام جای همه شریعت رو میگیره. این قول غلات افراطی منصوب به شیعه بود که طبعاً در بین بزرگان شیعه هم راهی نداشت. اینو انتصابش به روافض قبول نداریم. کسی هم در تاریخ اسمی نیاورده که یکی از علمای روافض به تعبیر ما یا امامیه چنین چیزی قائل باشه. بله، مال بیانیه هست به ابوالخطاب نسبت داد، تازه به ابوالخطاب رو نفی کردن، گفتن ابوالخطاب از این دست از غلات نیست و ما هم همین اعتقاد داریم که ابوالخطاب این خط از قلوب افراطی نیست، اون که حتی به قلوب معروفه، در زیل قول روافض اوران درست نیست، ولی ایشون به هر حال دو تا قول میگن، دو تا مسئله رو طرح میکنن. هل یسعو جهلهم، آیا ممکنه کسی نسبت به امام یا جایز است کسی نسبت به امام جهل داشته باشه، یعنی امامو نشناسه؟ اگر واجب است شناخت، آیا عمل به شریعت لازم است یا نه؟ خب شما بحث اول بیشتر فعلا مد نظرمون نزاع اول. فالفرقه الاولى منهم یزعمون ان معرفت الائمه واجبت و ان القيام بالشرائع التي جاء بها الرسول واجب. قول اول این که هم معرفت امام واجبه هم عمل به شریعت لازمه، و ان من جهل الامام فمات مات میتتن جاهلیه. قول دوم و الفرقه الثانیه منهم یزعمون ان معرفت الامام اذا ادرکه الانسان لم تلزمه شریعته، اگر کسی معرفت امام رسید دیگه شریعت برش لازم نیست. ولم تجب علیه فریضتون و انما علی الناس ان یعرفوا الائمه فقط فاذا عرفوهم فلا شيء علیه. گفتیم قلقل قلات افراطی است. تازه در این اصلا نسبت به اینکه آیا در واقع یسع و جهل الامام هم خیلی روشن نیست. طبعا نه واجب میدونن، یعنی باید بخوام کامل کنیم باید اینا قائلن که ان معرفت الامام واجبون، حالا معرفت امام جای بقیه رو میگه، زارن اینه دیگه، بلا نزاع اول رو مثلا مطرح نکرده. اما قول سوم که قول یعفوریه عبدالله ابن ابی یعفوره، با این شخصیت هم قبلا نامشو بردیم و یک جا بهش خواهیم رسید، از شخصیت های بزرگ خصیصین اصحاب امام صادق علیه السلام. ایشون میگه یز امون ان، این خیلی مهمه، این حال مقابل قول بعد میگذارن ببینیم چی میشه. یز امون انهو قد یسع جهل الائمه و هم بذالک لا مؤمنون ولا کافرون. اینا چی میگن بفرمایید؟ اینا در مقابل قول زارن اولن دیگه. قول اول چی میگفتن؟ ان المعرفت الائمه واجبتون. اینا میگن جایز است جهل ائمه. جایز است جهل ائمه یعنی چی؟ این جایز جواز تکوینی است یا شرعی است؟ ها؟ میشه جواز شرعی باشه یا فوری اینو بگن؟ نیست، چون در عبارش داره و هم بذالکه لا مؤمنون ولا کافرون، یعنی کسی جهل ائمه داشت ما نه او رو مؤمن میدونیم نه کافر. در مقابل قول اوله که ان من جهل الامام فمات مات میتتن، یعنی اون میگفت اگر کسی جهل نسبت به امام داشت کافره. یعفوریه تخفیفی نه، میگن ما قبول داریم که میشه کسی ائمه رو نشی میشه با اون میشه اول تفاوت میکنه. این دو تا معنا ان یسع و جهل الائمه، میخوام برسیم به زراره. دو تا معنای از یسع و جهل الائمه است. یه معنا این است که آیا میشود در عالم واقع و تکوین کسی نسبت به امام علم نداشته باشه یا نه. این برمیاد بحث چی؟ معرفت استنباطی. اینجاست که رابطه دو تا بحث روشن میشه. اگر بحث صرفا جواز یا وجوب تکلیفی باشه این دو تا هیچ ربطی هم نداره، ان المعرفت ضروریت ولا یسع جهل الائمه در عبارت شهرستانی. اما اگر یسع و جواز تکوینی باشه این دوتا کنار هم میان. و اتفاقا این قول، قول یعفوریه و قول بعد که ایشون نسبت میده، این دوتا رو به هم ارتباط میدن. این قول سوم قائل است که میتواند کسی به ائمه جهل داشته باشه. این در مقابل قول بعدی است که میگه نمیتونه جهل داشته باشه. چرا؟ چون همه معارف اضطراری است و من جملتها معرفت الامام. یعنی خداوند به شکلی شناخت امام رو برای همه اضطراری میکنه. یعفوریه میگن چیه؟ اینطور نیست. چجور در باب مؤمن طاق در بحث اضطراری گفتیم؟ جو بر خداوند هست که منع کنه معرفت رو از گروهی. این بود دیگه در مقابل جمهور. جمهور میگفتن همه معارف اضطراری است. مؤمن طاق میگفت نه، خداوند میتواند بعضی ها رو از معرفت محروم کنه، به معرفت نرسن. مصداقش تو مسئله معرفت الامامه. عبدالله ابن ابی یعفور اصحاب ایشون قائلن که معرفت در باب امامت و امام معرفت اضطراری نیست. اگرم معرفت اضطراری است شامل حال همه نمیشه. درسته؟ پس یسع و جهل الائمه این معناش وسعت تکوینیه. نه اصلا قول اول ما همین میگیم، یه از اشکالاتون به اشعری این است که اقوال رو کنار هم میاره. اصلا مسئله اول ان معرفت الائمه واجبتون در عرض این قول نیست. یه همون اشکالی که قبلا کردیم اینجا دوباره وارده. دو تا بحث داریم، آیا معرفت الامام اضطراریه یا نه. این میشه قول سوم و چهارم نزاینه که بحث وسعت، وسعت تکوینیه. یه مسئله این است که آیا امامت معرفت الامام واجبه یا واجب نیست. اگر کسی معرفت امام نرسه مؤمن یا مؤمن نیست یه بحث دیگه است. اینا میتونه متداخل باشه، میتونه متداخل باشه. این اشکال نسبت به فرض کردیم اشعری حالا یا ناخواسته یا خواسته برای که تکثیر اقواله، چون میخوان بگن روافض عمده اون 72 فرقه تو روافضن دیگه، چون بعدش زیدیه رو کمی احترام میکنند و میگه به بقیه که میرسن باید تش جمع کنن تا برسن به اهل سنت جماعت که اونا و فرقه ناجی هم. هر چی فرقه است با توی این روافض پیداش بکنن. آره خوارج هم که چند تا بیشتر برش پیدا نمیکنن. یه خوارج هم 5 تا 6 تا بی فرقه. این است که این روافض یه بامشون زانه اصلا کوتاه‌تره. یا نه واقعا ایشون تصور کرده که اینا دقیقا آشنا نبوده، تصور کرده اینا اقوال متداخلن، نه ربطی به هم دیگه ندارن به این معنا. خب حالا ببینید در مقابل قول سوم قول چهارمه، شما به نظر میرسه اون قول شهرستانی که به زرار نسبت داده همین قول چهارمه. رسیم به نظر زراره. والفرقة الرابعة منهم يقولون في القدر بقول المعتزلة، که نظریه استطاعت قبلا بحث کرد، نظریه استطاعت زرار است. ان المعارف ضرورت، همون عبارت شد بس معرفت رو ضروری میدونن. فرقشون با یعفوریه در باب امامت هم در همینه که اینا یفارقون الیعفوریه فی جهل الائمه. یعفوریه میگفت یسع جهل الائمه، اینا میگن لا یسع جهل الائمه. چون معرفت ضروریه حتما معرفت امام برای انسان حاصل میشه. با قول یک از همین مجموعه گفتیم اونا اصلا روی مسئله معرفت ضروری تاکید نکردن، بحثشون توی وجوب تکلیفیه. که چی؟
دقیقاً
خب علم معرفت امام واجبه یعنی بل استرار براشون حاصل میشه یا نه؟ نمیشه، میگیم فرو منافاتی نداره. اساسا ما معتقدیم قول یک فرقه اولا که ایشون میگه قول مشترک همه شیعه است. قول یک اساسش ها، اساسش قول شیعه است. معرفت امام واجبه، کنار معرفت امام عمل به شریعت هم لازمه. نکته پایانی فقط این عبارته که ما تمیتتن جاهلیه، خب اینم بین شیعه مرسومه. شاید تفاوتش با یعفوریه بعضی از تفسیرهایی که علمای بعد کردن در اینه که اگر کسی مقصر نبود قاصر بود، حرف یعفوریه نه دیگه، که بعضی ها معرفت امام نرسید، ممکنه نرسه، موقع نرسید ما دیگه اتهام کفر بهش نمیزنیم، یعفوریه نه دیگه. اصلا اون قول اول رو باید در مقابل قول دوم گذاشت که قول قلات افراطیه. سعی بخوام تقسیم بندی کنیم، قول اول مقابل قول دوم. معرفت الامام واجب است، آیا کنار شریعت لازم است؟ شریعت لازم نیست. اون دو تا قول اول. قول سوم و چهارم بحث مسئله معرفت اضطراری و رابطهش با معرفت امامه. آیا ما قائل معرفت اضطراری هستیم یا نیستیم؟ اگر قائل هستیم پرش معرفت امام رو میگیره یا نمیگیره؟ ما به ذهن اون میرسه اگر این حکایت شهرستانی درست باشه در باب زراره، نزدیکترین قولی رو که بهش میشه نسبت داد این هست که یکی در اراده قائل به قدر یا همون استطاعت هم، در بحث معارف معرفت ضروری رو قائلند، در مسئله علم به ائمه هم قائلند که اون معرفت ضروری اینجا میاد. پس کنار هم چیدن اینا معلوم شد که اگر کسی قائل معرفت ضروری معنای مطلقش باشه باید بگه لا یسعو جهل الائمه، چون از جمله معارف ضروری علم به امامه، جز مبانی دیگه اونم حاصل میشه. جمع میشه، این همون نکته ایست که عرض کردم. حالا بعد کم کم روشن میشه که برخلاف اهل حدیث که مسئله معرفت فطری رو مستمسک جبر قرار دادند، در شیعه معرفت فطری مستمسک جبر نیست. اونا روایات نبوی رو آوردن مبنا قرار دادن، تفسیر و تعبیرها کردن، چون امام معصوم کنارشون نبود تفسیر معصومان نتونستن بود. همه اهل حدیث جبری شدن. مبنای بزرگ جبر هم یکیش همین روایات عالم قبله، عالم زر و مسئله معرفت فطری امثال ایناست. یکیش هم بس روایات قدره. اما شیعه هم قائل است به استطاعت به معنای دقیقش، حالا با هر قولی، هم از این در معرفت فطری و حتی استراره ها بوده. چجوری این رو تبیین کرده؟ حالا ما اتفاقی که از بحثایی که حالا بعد میرسیم مؤمن طاق و بحث میکنیم، میرسیم هشام رو، این تئوری هشام رو باز میکنیم، ادله و شواهد از خود عبارتهای هشام خواهیم آورد، معلوم میشه که متکلمان بزرگ شیعه، این من بارها عرض کردم، ما یه میراث بزرگ عقلانی در تشیع داشتیم، این مدفون مونده. بهتر از ما طلبه ها و علمای شیعه بعضی سنیایی رو فهمیدن. این آقای دکتر علی سامیان نشار در اون جلد دوم کتاب نشأت الفکر تعابیر خیلی بلندی داره، میگه میراث شیعه امامیه، میگه مدرسه هشام بزرگترین میراث کلامی تاریخ اسلامه و میراثیش اصیل، میگه ناظر به میراث اصیل اسلامی است، خیلی تقدیر میکنه. خب ما همه اینا رو میگذاریم، مثل که اونا حرفای همینجوری حالا بوده، بعد رستیم با قله رستیم دیگه اونا تو دامن هست، اینطور نیست. با از اونینه یک تلاش بزرگ و گسترده صورت گرفت، البته ممکن ناقص باشه مثل هر کار تئوریک، حالا من بعد خواهم گفت به چه دلایلی این کار تئوری توی یه دوره تاریخی متوقف شد. بعد که ما دوباره خواستیم کلام شروع کنیم از سر سطح شروع کردیم. اصلا این میراث دو قرنه رفت زیر خاک. حالا باستان شناسی میخواد. حالا ما تو همین دوره بیشتر بحث خواهیم کرد. موقع تئوری های مختلف رو میبینیم، میبینیم تمام این تئوری ها و شگفتی کار متکلمان ما این است که مضامین واقعی قرآن و اون چیزی که اهل بیت در سر تشریح اون بودن این رو تئوریزه کنن. حالا چجوری بین قدر این سوال شما اینجاست؟ چجوری بین قدر زراره جمع میکنه با مسئله معرفت اضطراری؟ اصلا این معرفت اضطراری در تصویر متکلمان شیعه چه بود؟ که یه جا یسع و جهل الائمه لا یسع و جهل این چجوری با مسئله عقل و حجیت عقل قابل جمع بود؟ ما کسی از بزرگان شیعه رو نداریم تا همین الان من عرض میکنم که این قول اخیری که اشعری رو گفته باشه ازش نقل شده باشه. آیا آقا قائل است به اینکه عقل در حوزه دین اصلا حجت نیست؟ نداریم. حتی محدثان شیعه چنین چیزی نگفتند. خب این عناصر مختلف باید در یک تئوری جمع بشه. این تلاشی است که متکلمان ما دارن انجام میدن. خب یه نکته در این پایان ماند که ما نرسیدیم بحث کنیم، بحث بسیار مهمی است. من اینو دیگه به دوستان ارجاع میدم و در یه جای دیگری دوباره بهش برمیگردم. فکر زیاد تو زراره نمونیم. و اون عبارت اخیری که ایشون داشتن که فَإِنَّ مَعَارِفَهُمْ كُلَّهَا نَظَرِيَّةٌ فِطْرِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ یعنی چی؟ ایشون میفرمان ائمه علیهم السلام تمام معارفشون فطری است، ضروری. یعنی امام علم اقتصادی نداره، امام علم اقتصادی نداره. نه تنها علم اقتصادی ندارد بلکه علم اضطراری اونها هم اختصاصیه، از نوع علم اضطراری دیگران مثل ماها نیست، یه نوع ویژه ای از علم اضطراری است. آیا این قول به زراره صحت دارد یا نه؟ میگیم بله. فقط من اشاره کنم ارجاع بدم به دوستان، ما یه بحثی داریم در روایاتمون که زراره و خاندان زراره، حالا اگر بعد دوستان تمایل داشتن من جلسه‌ای مطرح میکنم، آیه تمام نشود میشه. بس خیلی جالبی است که از زمان بله بسیار خوب. حالا ای دوستان نخواستم رد میشیم. یه بحث مهمی است که آیا ائمه محدث هستند یا نه. در بحث تحدیث یه بحث خیلی مهمی است و قهرمان این کار خاندان زراره هستند. از حمران شروع شد. داستانش اگه فرصت شد دوستان خواستن عرض میکنم، رسید به زراره و اولاد زراره. والحمدلله رب العالمین.